چقدر میتونه حضور ایران رو در سازمانهای مشابه هموار بکنه؟
اون چیزی که مشخصه پیمانهایی که در حوزه منطقه جنوب آسیا، شرق آسیا و خود قاره آسیا به طور مستقلانه شکل گرفته باشن عمر چندانی ندارن. شنوندگان عزیز مستحضرن که در طول حداقل 500 سال گذشته بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی مثل هلند، فرانسه و غیره با اون رویکرد استعماری و استکباری خودشون که داشتن به دنبال مستعمره سازی بودن در آفریقا، در آسیا، کشورهای مختلف. اندونزی مستعمره شده بود برای کشور کوچکی به نام هلند و خیلی از کشورهای آفریقایی و آسیایی. خود چینیا چندین سال همین وضعیت داشتن که مستعمره اقتصادی بریتانیا بودن. بنادر اصلی خودشون در دست بریتانیا بود و اون استعمار و استثمار کاملا نهادینه شده بود. در طول حداقل 20 سال گذشته با اون بیداری که اتفاق افتاده و مسئولین کشورهای آسیایی متوجه این قضیه شدن، من جمله چینی ها، من جمله روس ها، من جمله کشور انقلابی خود ما، که باید در نظام بین الملل رویکرد مستقلانه پیدا کرد. اگر این اتفاق نیفته قطعا همون روند استعماری و مرچنتلیستی بر اساس توری های کنزی و آدام اسمیتی و اینا که از غرب باید هر طریقی بیان در حوزه شرق و پنبه هند رو ببرن، منابع و معادن کشورهای آسیایی رو به تاراج ببرن، این وضعیت ادامه پیدا کرد. خب شانگهای این رو یک مقدار تغییر داده در طول سالهای گذشته و چینی ها با پیمان شانگهای تلاششون برای این است که هم هویت محلی خودشون، لوکال خودشون رو تثبیت بکنن به عنوان کشور مستقل، هم بتونن با پیمانی که گسترش پیدا میکنه در پیرامونشون در جنوب آسیا، مناطق دیگه از آسیا، آسیا مرکزی و غیره، این گسترش پیدا بکنه که این اتفاق افتاده. و طبعا کشورهای دیگه هم در قاره آسیا من جمله ما نامزد ورود به پیمان شانگهای شدن که اگر بشود اون مکانیزمی که تعریف شده و آسیا بتواند با داشته های خودش و همگرایی که بین کشورهای این قاره اتفاق میفته و روس هم که بخش مهمی از وسعتشون آسیایی هستش و پوتین هم در طول حداقل چندین سال گذشته دیدگاه اورایشیایی داره، یعنی به سمت آسیا علاقمند هستش که اروپای خودش رو فعال بکنه، میتونه منشأ تأثیرات بسیار خوب اقتصادی و سیاسی باشه که طبعا ورود ما هم به این پیمان خارج از این قاعده و مستثنا نیستش.
بله جناب مهرابی، مشخصا سران کشورهای مهم از جمله روسیه و چین و ایران در حاشیه نشست سازمان شانگهای دیدارهایی هم خواهند داشت. رهاورد ایران از این دیدارها به اعتقاد شما در بحث مذاکرات برجام چه خواهد بود؟
خب طبعا هر گونه مذاکره و ارتباطات دیپلماتیک با اعضای کشورهای پنج به علاوه یک، حالا اون پنج ناتویی که پنج وتویی که هستن، آمریکا که خارج شده بود، چهار تاشون مونده بودن، خود روسیه و چین جزء کشورهای دارای وتو هستن و از اون ور فرانسه و بریتانیا، یا آلمان هم بود که اون به علاوه یکیش آلمان. طبعا تو اون دوتایی که وتو دار هستن تو اون پنج اولیه کشورهای روسیه و چین نقش کلیدی دارن، به عنوان پایهای ثابت مذاکرات هستن و در طول چند سال گذشته هم همین وضعیت وجود داشته. به هر صورت که اگر در قالب پیمان شانگهای باشه، مراودات خارج از اون سازمان، سفرهایی که رؤسای جمهور کشورهای چین و روسیه به کشور ما داشته باشن، ما داشته باشیم، تعاملاتی که در سطح وزرای ما و مسئولین سیاسی ما اتفاق بیفته، همه اینا میتونه اون اعضای دیگه پنج به علاوه یک رو عرض کردم، آمریکایی که خارج شده بود، بریتانیا و فرانسه که حق به تو داشتن و اون به علاوه یکی که آلمان بود رو مجاب میکند به عبارتی که نسبت به برجام تعهدات خودشون رو انجام بدن و این میتونه کمک بکنه. یعنی به نظر من ما از این ور قضیه روکر یا دروازه شرق خودمون رو به سمت چین و روسیه اگر خوب بتونیم باز بکنیم، تعاملات اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک من مورد نظر رو داشته باشیم، این میتونه فشار رو وارد کنه. الان هم به عبارتی به جهت اون رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که روسیه و چین با خود حوزه اروپا دارن و خود ایالات متحده آمریکا دارن خیلی میتونه کمک بکنه. فقط با این ملحوظ که مسئولین دیپلماتیک ما اون قدرت و نگاه آلمانه و فکورانه داشته باشن و درگیر جفسازی ها و مسائل حاشیه‌ای نباشن که در یه بحث دیگه میشه بهشن پرداخت.
بله بسیار سپاسگزارم جناب مهرابی و سوالاتی که خب پاسخ فرمودید. خیلی خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه و من فکر میکنم که شاید باز هم ما مزاحم شما بشیم. در صورت تشکر میکنم در جلسات آینده انشالله گفتگوهای اگر بتونیم داشته باشیم با شما خیلی خوب خواهد بود. ممنون و سپاسگزار از شما عزیز.
من هم شما رو و شنوندگان محترم رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
باشید. خدا باشید.
خدا باشید. گفتگویی داشتیم با آقای علیرضا مهرابی کارشناس بین الملل در مورد جلسات سازمان شانگهای.
مستعد امسال 40 را با هم بسازیم. کافیست فیلم های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوریه ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ 40 ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری .ir.
برنامه زنده باب الحسین، کار مشترک با رادیو زیارت، ساعت 22 امشب از رادیو گفتگو. وای بر جهانیان اگر حسین علیه السلام و حسینیان اینقدر مهربان و بخشنده نبودند. سنگ بر سنگ بند نمی شد و زمین لحظه های اهل خود را تاب نمی آورد. وای به حال جهانیان اگر وارثان عاشورا با مکتبی به نام عشق و فرهنگی به نام صبر از نفرین بر مردم در نمی گذشتند.
دل هامان شکسته جان ما حزین است، شد وقت زیارت شام اربعین است. دل ها مان شکسته جان ما حزین است، شد وقت زیارت شام ما حزین است. دل ها مان شکسته جان ما حزین است، شد وقت زیارت شام اربعین است. عاشقان احیا می شوند، عاشقان احیا می شوند، هاضم دریا می شوند، زائر مولا می شوند، عاشقان احیا می شوند، عاشقان هاضم دریا می شوند، زائر مولا می شوند. جانم حسین یا حسین یا حسین، جانم جانم حسین یا حسین یا حسین.
برنامه زنده باب الحسین، کار مشترک با رادیو زیارت، ساعت 22 امشب از رادیو گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اینجا رادیو گفتگوست. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه منازل العشاق توجه بفرمایید.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا،
از کربلا تا کربلا.
منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دادم. گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، به حمد الله و المنه بطی لشکر شکن دادم.
خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم،
خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه، که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم.
جابر بن عبدالله انصاری و عطیه کوفی.
زیارت اربعین ابا عبدالله علیه السلام با نام صحابی جلیل القدر پیامبر جابر بن عبدالله انصاری و عطیه کوفی که از تابعین بود پیوند خورده، چرا که اونها نخستین کسانی بودند غیر از آل الله که در بیستم صفر سال 61 هجری به کربلا رفتند و قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام و اصحاب حضرت او رو زیارت کردند. جابر ابن عبدالله انصاری 15 سال پیش از هجرت پیامبر در مدینه متولد شد و هنگام واقعه عاشورا 76 ساله بود. 17 سال پس از عاشورا زندگی کرد و در 93 سالگی درگذشت. پدر او عبدالله ابن عمرو که از خزرج بود در بیعت عقبه حضور داشت و در جنگ احد به شهادت رسید. جابر دلداده رسول خدا بود و در 19 غزوه شرکت داشت. او پس از پیامبر از مدافعان علی علیه السلام بود و در گزارش‌های تاریخی آمده که پس از رحلت رسول خدا جابر عمامه‌ای سیاه بر سر می‌بست و در کوچه‌های مدینه می‌گردید و با صدای بلند بانگ می‌زد علیون خیر البشر، علیون خیر البشر. جابر ابن عبدالله انصاری تنها کسی بود که لوح نام‌های ائمه هدا علیهم السلام رو نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها دیده بود. جابر در جنگ صفین حضور داشت و در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام می جنگید و نام او جزء شرطت الخمیس که یاران مخصوص علی علیه السلام بودند هم ذکر شده. جابر ارادتمند اهل بیت و مدافع اونها بود. از عبدالرحمن ثابت روایت شده که گفت من در مجلسی کنار جابر ابن عبدالله انصاری نشسته بودم که حسین ابن علی وارد شد. وقتی چشم حضرت به جابر افتاد فرمود هر کس دوست دارد مردی از ما اهل بیت را ببیند به جابر نگاه کند. آنگاه ادامه داد من این سخن را از رسول خدا شنیدم که فرمود جابر از ما اهل بیت است.
ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین پیاده راهی میشیم با قدم قدم با فرشته ها میونه این سرزمین.
در تاریخ از جابر به عنوان مفسر و فقیه یاد شده و او رو حافظ سنت های پیامبر دانستند. او در مسجد النبی حلقه درس داشت و تفسیر قرآن می گفت و حدیث املا می کرد. جابر چنان مشتاق شنیدن و فرا گرفتن احادیث پیامبر بود که یک بار برای شنیدن بیواسطه حدیثی از یکی از صحابه از مدینه به شام رفت. روایاتی که از جابر ابن عبدالله نقل شده از اعتبار بسیاری برخورداره و مهمترین احادیثی که نام جابر در سلسله راویان آن دیده میشه عبارتند از حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث شهر علم، حدیث منزلت، حدیث رد الشمس، حدیث سد الابواب، حدیث لوح، حدیث کسا و حدیث جابر که در آن رسول خدا امامان پس از خود رو نام برده. پیامبر به جابر فرموده بود جابر تو آنقدر عمر خواهی کرد که فرزندم باقر که نام او در تورات و انجیل آمده است را ملاقات میکنی. جابر هرگاه باقر را دیدی سلام مرا به او برسان و بدان که او شکافنده علم است. انه یبقر العلم بقرا. جابر در سالهای پایانی عمر در مسجد می نشست و در حالی که نابینا بود سر خود رو به جانب راست و چپ می گردانید و بلند می گفت یا باقر العلم، یا باقر العلم، تا اینکه روزی امام باقر علیه السلام در مسجد نزد او رفت و فرمود من باقر العلوم هستم. جابر با شنیدن این سخن در حالی که از شدت شوق سر از پا نمی شناخت برخاست و حضرت باقر رو بوسید. آنگاه سلام رسول خدا رو به او رساند و این گونه بود که پیشگویی پیامبر به وقوع پیوست. جابر که آخرین نفر از 70 یار بزرگ پیامبر بود در سال 78 هجری از دنیا رفت.
هوای خوش که از دره بازم از دعای خیر مادره بین خیل زائرا میباره چشام فقط برای تو دیدم عشق و بین مکبای تو ممنون امام رضا.
در کنار جابر ابن عبدالله انصاری نام عطیه کوفی هم با اربعین ابا عبدالله علیه السلام پیوند خورده، چرا که او به همراه جابر روز اربعین به کربلا رفت و داستان زیارت جابر رو عطیه روایت کرده. عطیه بین سالهای 36 تا 40 هجری مقارن با خلافت علی علیه السلام در کوفه متولد شد. مورخان نوشتند که پدرش سعد ابن جناده قنداقه او رو نزد مولا برد و عرض کرد یا امیر المؤمنین، خداوند این پسر رو به من عطا کرده، نام او رو شما انتخاب کنید. علی علیه السلام نگاهی به صورت نوزاد کرد و فرمود هازا عطیت الله، این موهبت و هدیه خداست. پس پدر نام او رو عطیه گذاشت. عطیه در علم حدیث جایگاه والایی داره و علاوه بر علمای شیعه اهل سنت هم احادیثی رو که او نقل کرده معتبر می دانند. او از عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، عبدالله ابن عمر و جابر ابن عبدالله انصاری حدیث نقل کرده و بسیاری از روایات مربوط به فضائل علی علیه السلام از طریق عطیه نقل شده و خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم عطیه برای عبدالله محض که نوه امام مجتبی علیه السلام بود روایت کرده. عطیه علاوه بر حدیث در علوم قرآنی هم متبحر بود و تفسیر قرآنی در 5 بخش از او بر جای مانده. علاقه او به قرآن تا آنجا بود که 70 مرتبه تمام قرآن رو نزد ابن عباس خواند و 3 بار هم تفسیر قرآن رو از او فرا گرفت. عطیه کوفی صاحب السیف و القلم بود، یعنی علاوه بر علوم قرآنی و حدیث و فقه در جنگاوری هم دست داشت. او هم مرد علم بود و هم مرد جنگ. عطیه در قیام مختار شرکت داشت و در جریانات قائله عبدالله ابن زبیر هنگامی که او محمد ابن حنفیه، ابن عباس و بنی هاشم رو در خانه زندانی کرده و اطراف آن خانه رو با هیزم پوشانده و قصد داشت آن را به آتش بکشه و همه بنی هاشم رو زنده زنده در آتش بسوزانه، به دستور مختار سپاهی تحت فرماندهی ابو عبدالله جدلی برای نجات بنی هاشم عازم مکه شد. وقتی به نزدیک شهر رسیدند ابو عبدالله 800 نفر از زبده‌ترین افراد سپاه رو به فرماندهی عطیه به داخل شهر مکه فرستاد. این گروه وقتی وارد شهر شدند چنان تکبیری گفتند که ابن زبیر با شنیدن آن ترسید و فرار کرد و به کعبه پناه برد و در حالی که پرده خانه خدا رو گرفته بود می لرزید و می گفت من پناهنده خدا هستم. عطیه در زمان حجاج ابن یوسف هم در قیام عبدالرحمن ابن محمد اشعث بر ضد حجاج شرکت داشت و پس از شکست قیام به فارس گریخت. حجاج به محمد ابن قاسم ثقفی نامه نوشت تا عطیه رو احضار کنه و از او بخواهد علی ابن ابی طالب رو لعن کنه و اگر از این کار خودداری کرد 400 ضرب شلاق به او بزنه. عطیه احضار شد و هر چه کردن از سب علی علیه السلام امتناع کرد. آنگاه آنقدر او رو تازیانه زدند که غرق خون به گوشه ای افتاد. عطیه کوفی در سال 111 هجری در کوفه درگذشت. باری در روز اربعین ابا عبدالله علیه السلام جابر ابن عبدالله انصاری به همراه عطیه و چند نفر از بنی هاشم به کربلا رفتند و ماجرای کیفیت زیارت جابر ابن عبدالله از عطیه کوفی روایت شده.
این موچه به اون موچه دیدن دار دریای سیل اربعینی ها تو مشای سیل اربعینی ها تو مشای السلام علیک میگم از این فاصله راه افتاده دلم پشت سر قافله السلام علیک هی میخونم با خودم منم از این راه دور کرب و بلایی شدم ارباب ارباب اگه تو کنی اراده زائر میشم اربعین پای پیاده این خیمه به اون خیمه این روزه به اون روزه کار روز خون روز است منم گریه کار روز خون روز است منم گریه السلام علان شهید کرب و بلان مرملون به دمان قاری سر نیزه ها السلام علان کشته غرقه به خون وقتی اومد ساربون شد مادرت روز خون آه یما یما قتلو که از شانا آه یما یما قتلو که از شانا این موچه به اون موچه دیدن دار دریای خیل اربعینی ها تو مشای خیل اربعینی ها تو مشای این موچه به اون موچه
قدم به قدم می رویم به سوی کربلای دیدار و مدام با خود مرور می کنیم لحظه دیدار تو را آن هنگام که روزه بخوانی و جهانی را گریان مصیبت جد شهیدت کنی. قدم به قدم عهد می بندیم که هر صبح و شام منتظر اذن ظهورت باشیم و از خدای حسین علیه السلام آن را پیوسته با دعای برای ظهورت طلب کنیم.
به هوای حرم به امید کرم بر روی لبم اجل فرجم سوی کرب و بلا به دعا و بکنگاه هر قدمم اجل فرجم اجل فرجم.
برنامه زنده باب الحسین کار مشترک با رادیو زیارت ساعت 22 امشب از رادیو گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این